کنکاش و واکاوی قرار میدیم در خصوص جراحی زیبایی که کارشناسان عزیز و ارجمند که در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارند این مبحث مهم رو از نگاه فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار میدن. اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید ستوده خراسانی عضو محترم هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران و استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین مهدی اعلایی استاد محترم دروس سطوح عالی حوزه علمی قم و پژوهشگر محترم مرکز فقهی ائمه اطهار میهمانان عزیز و ارجمند ما هستند که این موضوع را با حضور این بزرگواران بحث و بررسی میکنیم. جناب استاد ستوده خدمت حضرت عالی سلام میام، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت حضرت عالی، حضار محترم و همه شنوندگان عزیز، آرزو موفقیت دارم. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم.
انشاءالله. دیگر کارشناس عزیز و ارجمند ما جناب استاد مهدی علایی هستن، خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر و خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزه و از اینکه در خدمت شما بزرگواران هستم، مخصوصا مخاطبین گرامی و شنوندگان عزیز، خیلی خرسندم. انشاءالله برنامه خوبی بتونیم ارائه بدیم.
انشاءالله. خب همونطور که اشاره شد ما بحثمون در این برنامه نگاه فقهی و حقوقی به موضوع جراحی زیبایی هست. تمایل به زیبایی یک خواسته درونی بشر محسوب میشه که انسان معمولا به دنبال اون هست. به گواهی تاریخ جراحی زیبایی در گذشته های دور هم مطرح بوده، حالا چه در روم قدیم، در اسکندریه یا ممکنه در جاهای دیگه که انشالله کارشناسان اشاره میکنن، و از سابقه عمل جراحی پلاستیک و زیبایی در ایران بیش از 5 دهه میگذره. پیشرفت و تحولاتی که در مفهوم بیماری به وجود اومد روانپزشکان و صاحب نظران فقهی حقوقی را بران داشت که اختلال روانی ناشی از نقص ظاهری افراد را نوعی بیماری قلمداد کنند و اعمال جراحی زیبایی را که به منظور حفظ تعادل روحی و بهبود روانی فرد انجام می شود را نیز درمان تلقی کنند. البته این ممکنه از نظر کارشناسان مختلف مورد خدشه هم باشه، اما بعضی ها چنین نظری دارن. خب تردیدهای اساسی که در مشروعیت اعمال جراحی زیبایی وجود داشت کارشناسان رو بران داشت که هم از نگاه فقهی و هم از نگاه حقوقی این موضوع رو مورد دقت و واکاوی قرار بدن. من به همین مقدار به عنوان مقدمه بحث اکتفا میکنم و فرصت رو در اختیار کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین مهدی اعلایی قرار میدم تا این بزرگوار به عنوان مقدمه بحث و ضرورت پرداختن به این موضوع نکات خودشون رو بفرمایند.
خب در رابطه با موضوع شناسی و چیستی جراحی زیبایی به صورت عمده دو دسته جراحی ما برای جراحی را عرض کنیم زیبایی داریم. یه جراحی که اسمش هم جراحی زیبایی گفته میشه و یک جراحی ترمیمی هست. جراحی ترمیمی که جراحی هست که این شخص برای بازگرداندن عمل کرد یا شکل ظاهری که برای این شخص اتفاق افتاده پس از یک حادثه‌ای، یا نه پس از اینکه مادرزاد یه عیبی داشته، مثلا عرض میکنم لب شکافته اصطلاحاً یا لب شکری بوده، عملهایی که انجام میده یا نقص عضوی داشته و اینها باعث میشه که چهره این شخص یا اینکه حالت یکی از اعضای بدن این شخص ترمیم پیدا کنه. و اما جراحی زیبایی جراحی هست که شخص صرفاً به خاطر ضرورت این کار رو انجام نمیده، بلکه از باب بهبود وضع ظاهری خودش یا زیبایی قسمتی از بدن خودش انجام میده بدون اینکه ضرورت پزشکی داشته باشه، برخلاف جراحی ترمیمی. حالا در یه تقسیم بندی کلی میشه جراحی زیبایی رو که بیشتر بحث ما متمرکز بر این جراحی هست و حکم جراحی ترمیمی بعد از اون خود به خود روشن خواهد شد، سه دسته جراحی زیبایی تقسیم میشه. یه جراحی افزایشی هست مانند بزرگ کردن حالا سینه یا قسمت‌های از بدن. دوم جراحی کاهشی هست، مانند کوچک کردن بینی یا قسمت‌های از بدن. و سه جراحی تغییر شکل، مانند تغییر شکل لب، شکل پلک. و البته ممکنه که بعضی از کارها و اعمال دیگه هم ملحق به همین بشود. بله. از ملحقات مثلا کاشت ناخن، کاشت موژه و مانند اینها، ممکنه که اینها رو ملحق کنیم به جراحی زیبایی. و اینکه سابقه و تاریخچه جراحی زیبایی به کجا برمیگرده، چند روز پیش یک مطلبی رو میخوندم که در ایران تازه باستانشناسان کشف کردن این شهر سوخته رو که مربوط به 5000 سال پیش بوده در سیستان، یک جسد یک خانومی رو پیدا کرده بودن که داخل چشم چپ این خانوم یک موادی گذاشته شده بود که با رشته های طلایی این وصل شده بوده به این چشم، و برای اینکه شکل ظاهری این زن بد نشه این رو گذاشته بودن به جای چشم این کسی که این چشمش معیوب بوده. بله. یعنی تاریخچه خیلی قدیمی داره. بله. و ضرورت فقهی این مسئله از ابعاد مختلف باید بررسی بشه، چون که خیلی مبتلا به هست، سوال زیاد میکنن هم از دفتر مراجع و بیوت و هم از روحانیون محترم که سوال میشه، کلا سوال هست که آیا جایز هست یا جایز نیست. تو این برنامه انشالله با توجه به وقتی که وجود داره ابعاد مختلف این رو به صورت کلی یا بعضی رو هم به صورت جزئی وارد خواهیم شد، ادله رو ذکر خواهیم کرد انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب عالی. پس این بحث کاملا بروز و مورد نیاز جامعه از نگاه فقهی قابل بحث و بررسی هست و شقوق مختلفی داره. با توجه سوالهای زیادی که مطرح میشه لازم است که کارشناسان ارزیابی و تحلیل فقهی داشته باشن. یعنی ما در برنامه فقه پویا در حقیقت سوال شرعی پاسخ نمیگیم، چون مقلدین باید به مراجع تقلیدشون مراجعه کنن، اما کارشناسان ادله بحث را با دقت مورد واکاوی قرار میدن و در حقیقت اطلاعات مخاطبان برنامه نسبت به این موضوع مهم افزایش پیدا میکنه. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر ستوده قرار میدیم و از نظر ایشون هم در خصوص سوالی که مطرح شد استفاده میکنیم. اگر نکته لازم هست بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جراحی زیبایی همونجور که استاد محترم جناب آقای علایی فرمودن ابعاد و زوایای مختلفی داره.
بله.
یک بحثش خود موضوع شناسی این بحث و تشخیص شقوقی است که در این موضوع وجود داره. یه بحث دیگه که حالا امروز خیلی به نظر من اهمیت بیشتری داره و راجع به این موضوع هم باید در کنار این بحث فقهی بهش توجه بکنیم از منظر فقهی، ابعاد اجتماعی و تأثیر رسانه‌ها بر در واقع ترغیب مردم به سمت این جراحی ها و حتی توقعات نابجا نسبت به در واقع تصاویری که فرد از خودش داره و حتی انتظار داره که اون تصویر ذهنی که مثلا فیلتر شده در شبکه‌های مجازی میتونه ارائه بده، همون تصویر رو هم عملا و واقعا پزشک محترم براش ایجاد بکنه و گاهی وقتا از این داستانی به وجود میاد و نارضایتی به وجود میاد. بحث مسئولیت پزشکان خدمتتون عرض کنم، یکی از بحثایی که واقعا امروز تو حوزه جراحی زیبایی نگران کننده شده اینه که عملاً اتاق عمل جراحی یک صحنه‌ای شده بعضی از موارد به خاطر تقاضاها یا روند نگران کننده که تو این حوزه هست برای نمایش تصاویری که واقعا شاید زیبنده یک فرد مسلمان نباشه. بعضاً پزشک در حین جراحی یا بلافاصله بعد از اون جزئیات عمل رو برای مخاطبان خودش ممکنه که شرح بده یا تصاویر بیماران اون پوشش کافی مناسب رو نداشته باشیم، و بعضا شما در برخی از این مراکز درمانی برید میگن اگر اجازه ندی یا شما رضایت به تصویر از بدن خودتو در حین عمل نداشته باشی، ما هم از ارائه خدمات در این مجموعه معذور هستیم، با اینکه این عملا تخلف هم حساب میشه.
در واقع اینا چالش هایی که فراروی این موضوع وجود داره، درست؟
بله دقیقاً. یعنی ما کنار بحث جراحی زیبایی و پا به پای همین بحث فقهی و حقوقی جراحی زیبایی داریم یه بحث اجتماعی رو هم از منظر فقهی میخواییم کالبدشه کافی بکنیم.
بله.
و نگرانی که تو این حوزه وجود داره و این که به هر حال حالا بحث چرخش مالی هنگفتی که در اینجا هست بماند در جای خودش، تصورات و انتظارات غیر واقعی. مثلا شما تصور بکنید یه بیمار جوانی، مثلا حالا ممکنه که لزوما بیمارم نباشه، آجا علای فرمودن یعنی بحث ترمیمی نیستش بلکه جراحی صرف تجمیلیه، اونم با انتظارات توقعات نابجا. یه عکسی رو از مثلا یک سلبریتی در دست خودش میگیره و میگه من دقیقا همین بینی رو میخوام، حالا که ممکنه به قول معروف با سر و صورت این فرد تطابق نداشته باشه یا بعدن اون تصویر همینطور. این یک واقعیته که در جامعه امروز ما وجود داره و ما از همین منظر تحت عنوان حق بر تصویر بیماران در همین بحث جراحی زیبایی هم انشاءالله این موضوع رو پی خواهیم گرفت.
بله. خیلی ممنونم که هر دو بزرگوار از زوایای مختلف ضرورت پرداختن به این بحث رو در حقیقت بهش اشاره کردید. جناب استاد علایی یک زمینه فقهی رو ایجاد کردن با تصمیم بندی که داشتن، جناب استاد ستوده هم در حقیقت چالش‌های اجتماعی فراروی این کاری که مورد اقبال هست، یعنی اگر بخوایم یک آماری از میزان جراحی‌ها ارائه کنیم، جراحی‌های زیبایی، درخواستایی که در این زمینه وجود داره خیلی آمارش بالا هست، یعنی موضوعی نیست که ما ازش غفلت کنیم و نادیده بگیریم. قطعا فقه شیعه و فقه پویای اسلامی ما، فقه امامیه، نسبت به همه این جزئیات بروز هست و کارشناسان و فقهای عزیز با بررسی ادله و چارچوب‌هایی که به عنوان معیار مبنا و اصل در فقه در نظر گرفته شده به همه این جزئیات میتونن بپردازن و تکلیف مکلف انسان رو کاملا مشخص کنن. خب جناب استاد علایی، شما یک تقسیم بندی داشتید، فرمودید که اگر بخوایم در خصوص چیستی جراحی زیبایی صحبت کنیم باید به دو بخش ترمیمی و زیبایی حتما این رو تقسیم کنیم و تعریف داشته باشیم و همینطور خود جراحی زیبایی هم به سه بخش افزایشی، کاهشی و تغییر شکل تقسیم بندی میشه. خب اگر ما بخوایم بحثمون رو کاملا فقهی دنبال کنیم و تخصصی به پیش ببریم، قطعا سوالها خیلی جدیتر میشه. خب در فقه امامی مسائل معمولا چون با نگاه بر آیات قرآن و احادیث غنی و پرثمر ائمه علیهم السلام بررسی میشه، ابعاد موضوع از زوایای مختلف و با نگاه دقیق کارشناسان مورد ارزیابی قرار میگیره که قطعا میتونه برای مخاطبان جذاب و مفید باشه. من فرصت رو در اختیار حضرت عالی قرار میدم، بفرمایید استفاده میکنم.
در رابطه با حکم و مباحث فقهی بحث جراحی زیبایی از دو منظر و از دو طریق ما باید این رو بحث بکنیم، چون چاره ای نیست. فقها با قیودی که گذاشتن و به این نتیجه رسیدن باید روشن بشه زوایای کار. یک از جهت حکم اولیه و فی نفسه هست و دو از جهت حکم ثانوی. مقدمتا عرض کنم که تفاوت اینها این هست که حکم اولی یعنی هر موضوعی در عالم یک حکمی داره بدون در نظر گرفتن جهات دیگر و مباحث دیگر و عوارض و حالات ثانویه. همون شی، همون کار، مثلا در بحث ما جراحی زیبایی، آیا این خود جراحی زیبایی خودش چه حکمی داره بدون اینکه بگیم آیا ضرورت داره یا نه، بدون اینکه بحث کنیم که آیا بحث جواز لمس و نظر، بدون بحث اینکه تدلیس باشه، بدون اینها رو همه رو بذاریم کنار و خود این جراحی زیبایی یه شخصی است که هیچ کدوم از اینها رو مد نظرش نیست و میخواد انجام بده، مثلا بینیش رو عمل کنه، نه بحث تدلیس، نه بحث تبذیر و اسراف، نه بحث این چه حکمی داره فی نفسه. ما از این منظر داریم میریم جلو. و دوم بحث از منظر حکم ثانویه است که حالا اگر کسی با اون قید و قیود رو هم مراعات کرد که جراحی زیبایی، حالا فقها هم فتوا میدن و ما ادله رو بحث میکنیم، میگن فی نفسه جراحی زیبایی اشکالی ندارد. فی نفسه، و این فی نفسش خیلی مهمه.
یعنی با این در نظر چنین نظری دارن؟
اکثر قاطبه فقها این نظر رو اکثر فقها دارن، غیر از یکی از مراجع معاصر.
بله.
و فی نفسه یعنی چی؟ یعنی این که این حکم اولی اگر ما مد نظر نگیریم بحث لمس و نظر رو، اگر اون بیاد داخلش دو مرتبه این حکم اولی از جهت لمس و نظر میشه دو مرتبه حرام، از اون جهت حرمت پیدا میکنه.
آجا من عذرخواهی میکنم، فرمودید که این جراحی بدون در نظر گرفتن قیود همراهش،
بله،
بدون در نظر گرفتن بحث ضرورت، بدون در نظر گرفتن بحث تدلیس، بدون در نظر گرفتن جواز لمس و نظر، بدون در نظر گرفتن موضوع اسراف و تبذیر، اگر بخوایم بهش نگاه کنیم میشه حکم اولیش. حکم اولیش چی هست؟ حالا فرمودید که خیلی از فقها میفرمان که جایزه و اشکال نداره. حالا اگر حکم ثانویش رو بخوایم تبیین کنیم چی باید بگیم؟
حکم ثانوی یعنی در شرایط خاص.
آها.
یعنی در حالت ضرورت، اضطرار، ولو این که یک نامحرمی این کار رو انجام بده، یعنی وسایل لوازم یا پزشکی نیست، اما این شخص ضرورت پیدا کرده، اضطرار پیدا کرده، یا این که باعث حرج شده. این بحث حرج و قاعده حرج اینجا میاد که حالا ادله رو عرض میکنه.
در رابطه تفاوت این دو حکم رو فقط خواستم اشاره بفرمایید که مخاطبان بدونن وقتی میگیم حکم اولیه در این موضوع به چه معناست، حکم ثانویه به چه معناست، تبیینی بشه که تقریب به ذهن بشه برای مخاطبان.
حکم اولیه همیشه اولین حکمی هست که خداوند مطابق برای یک موضوعی قرار میده. بعد در کنار موضوعهای دیگه این موضوع وقتی قرار میگیره ممکنه تو حکم اولیه تحت شعاع قرار بگیره، نه از باب خود این موضوع، از باب اون حکمایی که اون موضوعا دارن.
آه.
یعنی از باب نظر لمس. این حکم اولیه. بعد حکم ثانویه هر موقع که جعل میشود در شرایط و حالات و عوارض خاصه و سیطره داره بر حکم اولیه، یعنی حکم اولیه رو کنار میزنه، میگه من اومدم نوبت من هست.
یعنی
وقتی حکم ثانویه مثل در شرایط اضطرار یا حرج این حکم ایجاد میشه.
در موضوعات مشابه هم همینطور هست، یعنی فقط بحث جراحی زیبایی نیست،
کلا در مباحث فقهی حکم اولیه هست، حکم ثانوی این مطلب جاری و ساری هست.
بله. پس یک تقسیم بندی در بحث فقهی نسبت موضوع جراحی زیبایی این است که ببینیم حکم اولیه چی هست و در کنارش ببینیم حکم ثانویه چی هست. این یه تقسیم بندی. آیا نکته دیگه هست در این خصوص گفته بشه؟
دیگه وارد ادله دیدگاه هایی که در حکم اولیه هست.
خیلی ممنون. جناب استاد ستوده شما در خصوص این نکته دارید بفرمایید.
اصل در اشیا رو معمولا بر همون اباحه میذارن همونجور که استاد محترم فرمودن، ولی با توجه به برخی از عناوین دیگر، مثلا فرض بکنید الان امروزه حالا در کشور ما الحمدلله رواج نداره، ولی در برخی از کشورهای دیگه مثلا میگن نمیدونم، مثلا فرض کنید این جراحی گوش خرگوشی، نمیدونم چشم فلانی، یعنی از شکل و طبیعت عادی و وضعیت متعارف خارج بشه، یا اینکه مثلا به نوعی باعث مواردی بشه که به نوعی ضرر به جامعه زده بشه. برخی از این جراحی ها ممکنه ترویج، اگر به نوعی حالا مصداقش نمیخوام اینجا شخصا عرض بکنم، اگر به نوعی موضوع ابتذال یا ترویج بی حیایی در باشه به عنوان ثانوی و حکم در واقع اجتماعی میتونه این آثار حرمت رو داشته باشه، ولی به نحوه حکم اولی بله، و اگر اون شرایط و قیود رو لحاظ بکنیم حکم اولیش میشه بر همون جواز در نظر گرفت، به خصوص در موارد ترمیمی که دیگه باب معالجه است.
بله.
مثلا سوختگیه و این فرد در وضعیتی که نامناسب هست حالا قراره که به وضعیت طبیعی و عادی خودش برگرده.
یعنی حتی در اون جراحی صرف زیبایی هم حکم اولیه بر جواز هست،
منتها دیگه همون استاد فرمودن مثلا فرض بکنید بحث ضرر، چون بعضی از جراحی ها هستش که خودش فی نفسه موجب ضرره با توجه به وضعیتی که پزشک باید در نظر بگیره که این وضعیت برای اون شخص به صلاح هست یا نیست. مثلا فرض بکنید یه فردی دچار اختلال خودشیفته انگاریه از نظر روانی و این همیشه یا بدریخت انگاری بهش میگن از نظر روانی، هیچ وقت این از چهره خودش یا از اندام خودش احساس رضایت نداره، اگر در لابلای گفتگوها این وسواس فکری رو پزشک پیدا کرد و علارغم این که فهمید همچین وضعیت رو، باز هم به اون سمت رفت که این فرد رو حالا به نحو جراحی زیبایی یکی از اعضا یا اندامهای او رو ترمیم کنه و بعد دوباره باز فردا همون مشکل برای این فرد میاد، جز اینکه باعث تبذیر اموال شده و اون فرد هم باب شکایت رو باز بکنه هیچ چیزی نیست. به نظر در اینجا موارد باید پزشک محترم مسلمان به اقناع فکری این فرد بپردازه به جای اینکه فقط لزوما خواسته اون فرد رو اجرا بکنه.
خب این دقتیه که در این گونه موارد جراحی چه حکمی داره؟ نظر... مثال زدید موارد مشابه.
آره این مورد خاص به نظر میرسه که جز این موارد جایز نباشه، یعنی جز این که فرد رو در از نظر مشکلات روانی در واقع او رو بیشتر فرو ببره و در نظر بیشتری و بابش بشه، چون ما این موارد زیاد دیدیم، یعنی در پرونده های حقوقی و قضایی متاسفانه در بحث نظام پزشکی شکایت ها باز شده و یکی از دلایلش هم عدم دقت پزشکی اشکال محترم هست به این نکته و این که فقط تو ذهنشون هست که بله حکم اولی جایزه و ما در همه موارد باید توجه بکنیم که حکم اولی مورد به مورد و فرد به فرد میتونه مصداق خاصی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. یعنی اگر چه ما میگیم در جراحی زیبایی حتی به قصد زیبایی نه ترمیمی، نظر غالب فقهای عظام، اکثریت فقهای عظام این هست که این کار جایز هست، این به این معنا نیست که پزشک وقتی با مراجعه کننده خاصی مواجه میشه که حتی اگر این کارم انجام بشه باز تغییری در نگاه ایشون ایجاد نمیشه، اونجا میگیم جایز هست. یعنی موارد استثناء داره که حالا ما در بیان ادله این مسئله که از زبان کارشناسان میشنویم قطعا میتونیم بهتر بحث رو پیش ببریم و موارد یک به یک هم دقیقاً تکلیفش مشخص بشه. انشالله شما از بحث تا این لحظه استفاده کرده باشید و همچنان شنونده رادیو معارف باشید. برنامه فقه پویا، موضوع برنامه ما نگاه فقهی و حقوقی به موضوع جراحی زیبایی هست.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکرم از توجه شما مخاطبان برنامه فقه پویا به مباحث برنامه این هفته، موضوع جراحی زیبایی و نگاه کارشناسانه کارشناسان محترم که در استدیو تولید رادیو معارف حضور دارن، جناب استاد ستوده و جناب استاد اعلایی، به این مبحث مهم از منظر فقهی و حقوقی. خب اشاره شد که ما در باره خیلی از موضوعات یک حکم اولیه داریم و یک حکم ثانویه. از نگاه حکم اولیه، جراحی زیبایی حتی به قصد زیبایی نه ترمیمی، چون یه تقسیم اینجا داشتیم، از نظر اکثر فقهای عظام جایز هست. خب یه تحلیل فقهی و بررسی ادله از زبان استاد علایی در این خصوص بشنویم، بفرمایید.
نسبت به حکم اولیه دو دیدگاه عرض کردم وجود داره، دیدگاه حرمت هست و دیدگاه حلیت، دو دیدگاه مخالف هم و در مقابل هم.
بله.
در رابطه با حکم اولی و فی نفسه که بعضی قائلن که حتی برای همون زیبایی بدون اینکه عناوین دیگه روش بار بشه، بحث نامحرم و فلان و اینها، بدون اینها باز هم حرامه. بله. و فقط در یک موارد محدودی جراحی ترمیمی، اونم در شرایط حرج، اضطرار و اینها جایز هست. ادله ای که ذکر میکنن کسانی که قائل به حرمت هستن و معروف هست به این آیه شریفه تمسک میکنن، آیه 119 سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا اضلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. در رابطه با کلام شیطان لعنت الله علیه هست که قسم یاد میکنه و تأکید میکنه که من اینها رو گمراه میکنم و ادامه این آیه هست، این قسمت محل استشهاد، فلیغیرن خلق الله، مردم خلقت خدا رو تغییر میدهن. خب یک قیاس منطقی میچینن، میگن خب این جراحی زیبایی نوعی تغییر و مداخله در خلقت خداست و خلقت خدا هم، تغییر در خلقت خدا هم کاری است که شیطان و ابلیس دوست داره. بعد ادامه آیه هست، و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله، و کاری هم که طبق فرموده و طبق حرف شیطان باشه حرام هست. پس جراحی زیبایی حرام هست. این نکته هست که استدلال میکنن به این عبارت فلیغیرون، تغییر در خلقت الهی است. خلاصش در رد این استدلال به این آیه شریفه گفته شده این عبارتی که میگه فلیغیرون خلق الله، که 4 تفسیر هم شیخ طوسی در تبیان بیان کرده، این با توجه به سایر آیات، آیه 30 سوره مبارکه روم که اونجا میفرماد که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اونجا منظور از خلقت الهی یعنی فطرت انسانی که توحید یگان پرستی است. پس اینجا هم که تغییر در خلقت الهی است، یعنی راه هدایت و توحید رو کج میکنم تغییر بدهند. منظور از خلقت اصلا یک فضای دیگری است، به معنای خلقت تغییر در خلقت ظاهری اصلا نیست. و بعضی از روایات هم مؤید این مطلب هست که از حضرت پرسیدن، حضرت فرمود خلق الله یعنی توحید، یعنی این که میاد این توحید رو، این فطرتی که هست ساخته شده انسان بر این فطرت رو میاد تغییر میده. پس استدلال به این آیه شریفه بر حرمت جراحی زیبایی منتفی میشه. بعد روایات میمونه، بعضی از این روایات متنشون قوی تر هست، یعنی استدلال و دلالتشون قوی است، اما سندها ضعیفه. روایتی که سند قوی هست، حالا بنده میخونم، روایت در کتاب کافی شریف هست، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان محمد ابن سنان ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. سند این روایت که صاحب وسائل هم نقل کرده این رو، سند اختلافی هست، یک راوی در این سند هست، خب احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه، ابی محمد ابن خالد برقی متفردات این شخص رو قبول نمی کنن، اما قبول دارن روایات رو اگر در کتب روایه دیگه باشه. این آقای محمد ابن سنان اختلاف شدید الان هم اختلافی هست که بعضی از فقها ایشون رو ضعیف می دونن و مرحوم کشی، مرحوم نجاشی و شیخ طوسی، مرحوم نجاشی و شیخ طوسی تضعیف کردن ایشون رو، اما با توجه به قرائنی که وجود داره و در جای خودش بحث شده و آیت الله لطمه شبیری زنجانی هم بحث کردن، این شخص رو ما قبول داریم. و عبدالله ابن، حالا روایت چی هست؟ از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من یه قسمتی از روایت رو میخونم، الواشمتو و الموتشمتو ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه و آله، کسی که خالکوبی میکند و کسی که بدن خودش رو میگذارد که خالکوبی کنن، حالا امروز شاید میگن تتو کردن و اینها، ملعون هستن از زبان پیامبر. وجه استدلال به این روایت بر حرمت جراحی زیبایی چی هست؟ باز هم یک قیاس منطقی میچینن تا به این حرمت برسن. میگن کسی که خودش رو خالکوبی کردن یکی از مصادیق جراحی زیبایی است و خالکوبی کردن نهی شده در این روایت، پس جراحی زیبایی منهی پیامبر هست. اما رد این استدلال به این روایت این گونه است که این روایت اولا سندش اختلافی بود، ثانیا این که صدق به خالکوبی کردن جراحی زیبایی بشود، این صدق جراحی زیبایی کند، این اول کلامی که آیا صدق
یعنی محل بحث،
محل بحثه که آیا اصلا این بحث صغرویه که به این جراحی زیبایی میگن یا نه. و اصلا بر فرض پذیرش هر دو، هم سند رو بپذیریم هم دلالت رو، این لعنی که اومده ملعون طبق بیان آیت الله العظمى خویی، محقق خویی، ایشون میفرماد که کلمه ملعون که میاد در روایات خیلی جا بر کراهت، یعنی اعم از حرمت و کراهت هم میشود، و اینجا با توجه به روایات دیگه‌ای که داله بر جواز هست، این لعنه در این روایت رو هم رو بر کراهت میکنیم که قابل جمع باشه.
بله، در حقیقت حضرت علی با نگاه به آیه شریفه قرآن و روایاتی که وارد شده، ادله کسانی که جراحی زیبایی رو حرام میدونن، از نگاه قالب فقهاء که اینطوری هست رد میکنید؟ یعنی میخواید بگید که جراحی زیبایی حتی صرفا زیبایی باشه، ترمیمی هم نباشه، از نظر فقهی جایز هست؟ بله. خب خیلی متشکرم از این دقایقی که حضرت علی با بیان ادله فقهی و نحوه استفاده از اون هم ما رو بردید به فضای درس و بحث گذشته که فقهای بزرگوار با استدلال و با اجتهاد مباحث رو پیش می‌برند.